دوست من سلام، امیدوارم حالت خیلی خوب باشه. تو این ویس میخوام در رابطه با موفقیت تو حوزه معماری باهات صحبت کنم، یه سری راهکارهایی رو بهت بگم، یه سری برنامه‌هایی رو بهت بگم، و اگر جایی هستی که الان تمرکز نداری، من پیشنهادم این هستش که یک ریمایندر برای خود بذاری و بری بعدن که سر فرصت بود برگردی و نیمه‌ش رو گوش کنی. همه ما میدونیم که یکی از مهمترین نکات در پروژه گرفتن و موفقیت و حوزه معماری داشتن نمونه کارهای بسیار عالی هستش. خیلی از بچه‌ها رو من می‌شناسم که نمونه کار دارن، ولی نمونه کارشون واقعا در سطحی نیستش که بخوان پروژه بگیرن، بخوان یک پورتفولیو قوی درست کنن و اصلا حوصله این که بخوان دوباره بشینن نمونه کار بزنن رو ندارن. حالا توی این ویس سعی می‌کنم یه سری راهکارهایی رو بهتون بگم. و قبلش من عذرخواهی می‌کنم این ویس رو سر صدا زیاد داخلش باشه، من دارم پیاده روی میکنم و این ویس رو دوست داشتم که براتون بگم. ببین، تو برای اینکه بخوای تو این حوزه به موفقیت برسی، احتیاج به نمونه کارهای قوی داری، احتیاج به این داری که طراحی خودتو نشون بدی، احتیاج به این داری که رندرهای خیلی خفن خودتو نشون بدی و حتی شاید احتیاج داری که انیمیشنهای خیلی خفن از پروژهات نشون بدی. اینه که تو میتونی پروژه های قوی بگیری. متاسفانه خیلی از بچه‌ها یه توهمی دارن که فکر می‌کنن نمونه کاراشون خیلی خوبه. این اتفاق افتاده، چند تا دوستان من، چند تا از هنرجوها اومدن تیوی من، استاد تو رو خدا از دبی برای ما پروژه بگیرین. خب من اینجا به این سر بچه‌ها پروژه میدم. استاد تو رو خدا برای ما پروژه بگیرین. گفتم خب نمونه کاراتو برام بفرست. بعد نمونه کارا رو که میفرستادم، واقعا از پشت کوههای بمبئی هم که اون روستاهای پشت کوه بمبئی من می‌خواستم پروژه بگیرم، با اون نمونه کارام نمی‌شد براشون کار بگیرم، یعنی نمونه کاراشون اونجا هم قبول نداشتن. ولی میگم من کارم خیلی خوبه، یعنی قبلش میگم من خیلی کارم خفنه، خیلی رندر خوبی میگیرم. گفتم خب رندر تو بفرست، چرا که نه، اگه کار خوب باشه تلاشمو می‌کنم برای پروژه بگیرم، نه اینکه 100% این اتفاق بیفته. تو ذهنم دارم اگر پروژه بیاد بهت بدم. بعد که نمونه کارا رو میفرستاد، گفتم خب این چیه برای من فرستادی؟ اصلا نمیشه با این نمونه کاراتو پروژه بگیری. اول از همه واقعا سعی کن توهم داشتن یه نمونه کار خفن رو اگر واقعا فکر میکنی بریزی دور. بری چند تا پیج خوب رو ببینی، مثلا پیج ویری مستر کلاس، ویری دات مستر کلاس سرچ کن اینو. نمیخوام از من بپرسی این پیج چیه، سرچ کن تو اینستاگرام ویری دات یا همون نقطه مستر بزنی، مستر بزنی میاد مستر کلاس. اونجا نمونه کارهایی که گذاشته میشه نمونه کار قویه و اگر توی اون سطح نمیتونی طراحی کنی، نمیتونی رندر بگیری، نمونه کار تو ضعیفه و نمیتونی باهاش پروژه بگیری. ببین، تو باید توی ماه حداقل ماهی یه دونه نمونه کار قوی بذاری. این حداقل ترین حالت ممکنه، توجه کن. یعنی اگر طرف جنازهش رو زمین بود، باید بلند شه نمونه کارش رو توی پیج اینستاگرامش، توی کانال تلگرامش منتشر کنه، بره تو گروه های تلگرامی اون کار رو پخش کنه، بعد بیاد بره بگه آقا حالا من مردم، میتونی دفنم کنی. میخوام بهت بگم که چقدر این نمونه کار مهمه. ولی بعضی از بچه‌ها چیکار میکنن؟ پروژه هایی که برای کارفرماها میزنن رو منتشر میکنن به عنوان نمونه کار. آقا این اشتباهه، به خاطر اینکه کارفرماها معمولا تایم کمی به شما میدن تا پروژه رو بزنید و شما مجبورین که خیلی سعی و خطا نکنید، خیلی نور رو عوض نکنید، متریال رو تغییر ندید، هرچی اون میخواد رو بذارید تمام بشه بره، پرنده رو بهش میدید. و تو باید یه برنامه‌ریزی داشته باشی که توی ماه یه رفرنس برای خودت مدل کنی، رندر بگیری، انیمیشنش رو بگیری و اون رو توی پیجت منتشر کنی، وگرنه با نمونه کارهایی که برای کارفرما میذاری نمیتونی کار بگیری. اوکی. و به این نکته توجه کن دوست من، اگر بخوای از خارج از کشور پروژه بگیری، داشتن یک پورتفولیوی حرفه‌ای واقعا مورد نیازه. یعنی اولین چیزی که هر شرکت خارجی جو ازت میخواد، میگه که پورتفولیو تو بده من ببینم. بعد اگر توی پورتفولیو نمونه کار ضعیف رندر گذاشته باشی، نه که نتونی استخدام بشی، با حقوق پایین استخدام میشی. مثلا توی همین دبی کسایی که کارشون خیلی معمولیه با حقوق 3-4000 درهم دارن کار میکنن، که حقوق 3-4000 درهم حقوق پایینی هستش واسه یه نفری که اینجوری زندگی میکنه. ولی کسایی که کارشون بهتره میان تو رنج 7-8-10000 درهم. کسایی که دیگه واقعا رندرهای خیلی خفن و حرفه‌ای میگیرن، توانایی طراحی دارن، توانایی اینو دارن که بخوان حالا مثلا تو پوزیشن مدیریتی بخش آتلیه وایسن، حقوقشون میره روی 15-20,000 درهم. خامد بگم که ببین اینه داستان، تو باید توی شبکه‌های مجازی فعال باشی، باید بری زیر پست بقیه کامنت بذاری، باید پست بقیه لایک کنی، باید تعامل برقرار کنی. متاسفانه ما توی حوزه معماری برعکس شاید خیلی حوزه‌های دیگه نیاز به این داریم که 100 برابر بقیه حوزه‌ها فعالیت کنی. یعنی تو هم باید یک شخصی باشی که اینفلوئنسر باشی، بلاگری کنی، پروژهاتو به نمایش بذاری، اگر خجالت میکشی بیای جلو دوربین خودت رو معرفی کنی، پروژهاتو معرفی کنی، اصلا نمیتونی الان خیلی پروژه خوبی بگیری، مگر اینکه انقدر خفن باشه طراحی، بری توی مسابقات، بری یه سری پروژه شاخص بزنی، اون موقع چرا کارفرماها میان سراغت. ولی یه نفری که تازه شروع کرده نباید توقع اینو داشته باشه بدون فعالیت شبکه مجازی بتونه پروژه خیلی خوبی هم بگیره. پس یه برنامه ریزی لطفا برای این موضوع داشته باش. و میدونم که سخته، میدونم خیلیاتون که الان دارین وایس رو گوش میکنین شاغل هستین، شب میرید خونه خیلی خسته، این فرصت ندارین، ولی من یه راهکار جالب بهتون میگم و مطمئن باشین که جواب میده. کاری که خود منم دارم اینجا میکنم دیگه، خب خود منم الان رفتم توی شرکت، مدیر آتلیه هم، مدیر مارکتینگش هستم و دارم کار جلو میارم. گفتم یک سال برم یه جور کار کنم، تجربه دست بیارم تا بعد بخوام کمپانی خودم رو راه اندازی کنم. من چیکار میکنم؟ خب تایم کاری من 9-6 بعد از ظهر هستش. زمانی که 6 بعد از ظهر میشه من شروع میکنم کار شخصی خودم میکنم. با مدیرش صحبت کردم، گفتم آقا من یه سری کارهایی دارم، باید ضبط کنم، باید آموزش ببینم، باید فلان 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 کارو انجام بدم. تو هم میتونی این کارو انجام بدی، اصلا نترس. تهش مدیرت میخواد بگه نه، که 99% نمیگه نه. یعنی من خودم فکر کنم 10 سال پیش که تو ایران کارمند بودم، شاید 12 سال پیش کارمند یه شرکت بودم، با مدیر صحبت کردم، گفتم من به دلیل نیاز مالی که دارم باید بعد از ظهرات هنرجو بگیرم و برم خونه شون. اگر امکان داره من هنرجو رو بگم بیاد اینجا که یه مقدار تو تایم من صرفه جویی بشه و حتی با سیستم هم کار ندارم، با لپتاپ خودم بهشون آموزش میدم. گفت اوکیه، مشکلی نداره، به شرطی که به کارت آسیب نزنه مشکلی نداره. و واقعا هم همین شد. این رو میتونی با مدیر صحبت کنی، بعد از ظهر روزی 1 ساعت بیشتر بمون شرکت یا صبح زودتر 1 ساعت بیا و بشین برای کار شخصی خودت، پورتفولیو خودت نمونه کار بزن. مطمئن باش مدیرت وقتی ببینه تو داری آموزش میبینی بیشتر بهت بها میده. ولی متاسفانه خیلی از بچه ها تبدیل شدن به یه سری آدم هایی که اصلا هیچ قدمی بر نمیدارن، اصلا هیچ تلاشی نمی کنن که بخوان زندگی خودشون رو تغییر توش ایجاد کنن. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مغز انسان کلن با تغییر مخالفه. کلن مغز انسان یک کار جدید رو یک تهدید میبینه، تهدید برای اینکه بقاش تو خطر بیفته و به همین دلیل سعی میکنه جلوی تو رو بگیره، سعی میکنه تو رو خسته کنه، سعی میکنه که تو رو تو همون وضعیتی که هستی نگه داره. ما چند روز پیش راجع به فلج مغزی توی پیج صحبت کردیم، گفتم فلج مغزی یعنی اینکه انقدر مغز زیر بار فشار و استرس قرار میگیره اصلا همه چیزو ول میکنه و میره تو حالت استنبای، انگار خاموش میشه و فقط یه سری کارهایی که تکرار شده واسه خودش رو انجام میده، میره جلو و رسما خاموش میشه. عاطفه، احساس، محبت، همه چی غیر فعال میشه و شخص فقط مثل یک موجود زنده هستش. چرا؟ چون انقدر فشار روش اومده و میگه من نمیتونم کنترل کنم چیزی رو، همه چیز رو یهو ول میکنه، همه چیز رو ول میکنه، میگه ولش کن، هر چی شد شد. و تو زمانی که تصمیم میگیری تغییری ایجاد کنی توی زندگیت، مغز متوجهش میشه و اون رو تهدید حساب میکنه، میگه نه، اگر من وارد یک دنیای ناشناخته ای بشم، اگر من وارد یک دنیای ناشناخته ای بشم میتونه بقای من در خطر بیفته، چون کل هدف مغز حفظ بقاست. اینو یاد باشه، یعنی این رو بنویس یه جا بزن، مغز فقط به بقای تو فکر میکنه و اصلا براش اهمیتی نداره که تو لوکیشن زندگیت کجاست، اصلا اهمیت نداره که تو الان خوشحالی، ناراحتی، پول داری، بی پولی، هیچ اهمیتی واسش نداره. و فقط به این فکر میکنه که تو زنده بمونی. همین. حالا این زنده موندن تو اگر بری توی خرابه ها زندگی کنی ولی یه روتینی برای خودت داشته باشی و پر از استرس باشی، مغز اینو دوست داره. یعنی میگه الان درسته که داره توی این خرابه ها زندگی میکنه ولی در عوض کار جدیدی نمیکنه و امنیتش اینجا حفظ شده. حتی اونی هم که داره توی یک برج چند صد میلیارد تومانی زندگی میکنه، مغز اون رو هم دوباره میگه امنیته و نمیذاره نه خیلی بیاد پایین نه خیلی بره بالا. میگه الان ببین اینجا امنیت هست، اینجا روتینه. به خاطر همینه که یه نفری که سطح مالیش بالاه، شکست اگر بخوره سریع دوباره برمیگرده به همون لولی که بوده. چرا؟ چون مغز اون لول رو امنیت میدونه و سریع خودش رو آپدیت میکنه تا برسونه دوباره به همون جا. این موضوع خیلی مهمه. میخوام بهت بگم که گول بازی مغزتو نخور. اگر میخوای آموزش ببینی، احساس میکنی خسته‌ای، این واقعا خستگی میتونه فیک باشه، میتونه واقعی نباشه. میتونه واقعی نباشه که تو خوابت میاد، چشمت درد میکنه، دست درد بگیره یا هر چیز دیگه ای. اینا یه سری بازی هستش که مغز میذاره جلوی تو که تو تغییر ایجاد نکنی. خب تو وقتی میخوای یه نرم افزار یاد بگیری، این تغییره. چشم تو، مغز تو، بدن، همه اینا باید با یادگیری اون نرم افزار هماهنگ بشن و خودش میتونه یک تغییر حساب بشه. تو وقتی نرم افزار رو یاد بگیری، درآمدت میره بالاتر، پروژه بیشتر میزنی، مجبور رو شبکه‌های مجازی کار کنی، شاید مهاجرت کنی، شاید بری یه شغل جدید، شاید خودت کمپانی بزنی. ببین مغز همه اینا رو تحلیل میکنه و متاسفانه همیشه مغز تو یه آدم بدبین ببین، هزار برابر بدتر از یه آدم بدبین که نسبت به کوچکترین چیزهایی بدبینه که نکنه بقای تو خطر بیفته. مثلا تو میخوای بری یه جا سخنرانی کنی، مثلا میخوای یه ویدیو ضبط کنی، نه، اگر تو این ویدیو رو رکورد کنی بذاری توی اینستاگرامت، شاید یه نفر یه کامنت منفی بذاره، بعد تو ناراحت شی، بری خودتو بکشی. و واقعا به این نگاه میکنه مغز، به اینا فکر میکنه، اینا رو تحلیل میکنه. خب ما هوشی که داریم، مغزی که داریم، 10 برابر هوش مصنوعی که الان هستش قوی تره و خفن تره و قدرت تحلیل توی چندین پوزیشن مختلف رو داره. من بهت بگم که بازی مغزتو نخور. اگر واقعا اهمیت داره برات کجا زندگی کنی، چه ماشینی داشته باشی، چه پوزیشن کاری داشته باشی، موقعیت و جایگاه اجتماعی چی باشه، بازی مغزتو نخور. اگر تو این روزا حس میکنی که بی‌حوصله شدی، حس میکنی حال نداری کار کنی، حال نمیکنی ورزش کنی، میخوای یه آموزش ببینی، از صدای استاد خوشت نمیاد، یا حتی خیلی راحت بهت بگم میخوای هزینه کنی برای یادگیری و دلت نمیاد این کار انجام بدی، بدون اینا بازی مغزت. نمیگم فردا بیام من دوره بخرم یا یکی دیگه برو دوره بخره، نه، شاید اصلا توی حوزه دیگه، ولی میخوام بهت بگم که بازی نخور. شاید داری یه آموزش میبینیم یه دفعه مثلا یه صدایی توی مغز، ای بابا این چرا مثلا وسط آموزش داره چه میدونم اینقدر محکم میکوبه رو کیبورد، چرا مثلا داره آدامس میخوره، مثلا میگم ولش کن، من اصلا با این حال نکردم، ولش میکنم. یا دیدی موقعی که یه آموزش میبینی یه دفعه یه جاشو متوجه نمیشی، در لپتاپ میبندی میری و دیگه نگاه نمیکنی؟ این به خاطر اینکه مغزت دنبال بهانه میگرده که تو رو بیخیال کنه، دنبال این میگرده که اون دکمه یه استاپ تو رو بزنه. و هم ما میتونیم بگیم که یه دوست خوبه و هم یه دوست بده. یه دوستی که مراقب زندگی ماست، ما زنده بمونیم، و یه دوستی که بیش از اندازه داره، یه دوست بد در اصل داره، حالا اونو خراب میکنه، بابا ولم کن بذار بمیرم اصلا، ولی اون اجازه رو بهت نمیده. پس بهش فکر کن، یه برنامه ریزی کن، آموزشت رو درست شلو ببر و اینکه تمرینت رو درست شلو ببر، نمونه کارات حواست باشه، اصلا نگران خستگی و درد و اینجور چیزا نباش، چون یه ذره میخوای تلاش کنی احساس میکنی خوابت میاد، یه ذره میخوای به خودت بیای احساس میکنی بی‌حوصله شدی. همه اینا بازی مغزه. نمیخواد بذاره تو ورزش کنی، آموزش ببینی، تمرین کنی، روش کنی، واقعا نمیخواد بذاره، چون مغز با تغییر مخالفه. و همواره اینو یاد باشه، مغز دنبال یه ثبات میگرده، دنبال یک خط میگرده که تو رو توی اون خط نگه داره، امنیتت حفظ بشه و هیچ اتفاقی برای تو نیفته. امیدوارم که این وایس 14-15 دقیقه‌ای برات مفید واقع شده باشه. اگه تا آخر گوش کردی حتما یه قلب برای من بفرست و میخوام ببینم که چند تا از بچه‌ها تا آخر اومدن گوش کردن و شاید باورت نشه تو همین چند دقیقه‌ای که تو داشتی این وایس گوش می‌کردی، میدونم بارها و بارها شاید خواستی استاپ کنی، بارها و بارها گفتی بابا ولش کن اینم چرت و پرت میگه، چی میگه بابا، یا بارها و بارها یه کار دیگه‌ای برات پیش اومده، یهو مثلا یه چیزی تو خیابون دیدی وایس استاپ کردی رفتی سراغ اون. چرا؟ مغز اومده گفته خب ببین این وایس شاید بتونه تغییر توی این ایجاد کنه، بذار تمرکزش بزنم روی چیزی دیگه، بذار برم شو اکسپلور اینستاگرام دو تا کلیپ الکی ببینه بخنده حال کنه این وایس رو فراموش کنه. بازیش رو نخور دوست من، تو خودت فقط میتونی به خودت کمک کنی، نه هیچ آدم دیگه‌ای.